منو مجبور کنه این جمله رو بگم که خواهر من، برادر من، اگر واقعا رهبری فصل خطابه، پس بیجا کرد هر کسی که در اون سال 88 به این فصل خطاب اعتنایی نکرد. خیلی مؤدبانه حرف زدم که از لغت بیجا استفاده کردم، وگرنه می گفتم غلط کرد با جد و آباد. آبادا نه آبا، عوامانه باید فوش داد، فوش روشن فکری که فایده نداره. جد و آباد درسته، ولی وقتی فوش می داد دیگه جد و آباد. توجه فرمودید؟ فوشو که دیگه نمیشه خیلی با کلاس داد، فوشو باید عوامانه داد، یا ندید یا درست حسابی بدید. خب این رو گفتم برای شما تا وارد بحث جدیدمون در سوره طه بشیم. قرآن همین رو به ما یاد داده، فاصبر علی ما یقولون، در برابر حرفهای اینها صبور باشید، در برابر تفکرات بنی اسرائیلی صبور باشید، در مقابل اون ریشه های فکری که فتنه سامری رو به بار آورد صبور باشید، در مقابل حرف های ولو با ظاهر دینی که وقتی در بطنش نگاه میکنی به خاطر فراموش کردن یاد خدا و مهمتر از اون به خاطر فراموش کردن یاد آخرت در میان عده ای از آدم هاست صبور باشید. فاصبر علی ما یقولون، و چگونه صبور باشید؟ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک. بهت میگم چجوری صبور باشی. تسبیح بگو همراه با حمد ربت. اول سریع بگم این بحمد ربک، این به اصطلاحاً به ملازمته در ادبیات عرب، یعنی دائما تسبیح رو همراه حمد خدا بگو و حمد خدا رو همراه تسبیح خدا بگو. یعنی میخوای صبور بشی در مقابل آنچه که اینها میگویند، دائما تسبیح بگو و حمد بگو، حمد بگو همراه به تسبیح. همون جایی که داری حمد خدا رو میکنی تسبیح خدا رو بگو، و همون جایی که داری تسبیح خدا رو میکنی حمد خدا رو. اینجاست که ما باید یک بار دیگه با خودمون یادآوری کنیم که حمد و تسبیح یعنی چه، و سبح به حمد ربک یعنی چه، تعبیری که در قرآن خیلی زیاد هم تکرار شده، خیلی زیاد، فسبح یا وسبح به حمد ربک. راه صبر، راه عملی رسیدن به صبر در مقابل اندیشه های سکولاری و اندیشه های بنی اسرائیلی که ما رو احاطه کرده و سوره طه تماما در مقابل این اندیشه ها داشت سخن می گفت، اصلا راه تربیت پیامبر در مقابل اندیشه ها، مگه سوره طه برای دلداری به پیامبر در مقابل نادانیه؟ مگر سوره طه برای دلداری به پیامبر در مقابل نادانی مردمی که اونجوری که باید ماهیت و تعریف دین رو در زندگیشون محقق نمیدیدن و نمیکردن نبود؟ حالا در آیات آخر سوره طه داره به پیامبر میگه صبر داشته باش، و راه صبر هم اینه، وسبح بحمد ربک. خیلی راحت بگم، میخواید صبوریتون زیاد بشه، میخواید آرامش خاطر پیدا کنید، میخواید در مقابل این هجوم اندیشه های سکولاری که مخصوصا در محیط های شما بیشتر هم هست، در محیط های انتلکتوئل و تحصیل کرده، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو، چه خوب از همون سالها مشت انتلکتوئلیسم رو باز کرده بود و تای مشق اینها رو خونده بود. در محیط های انتلکتوئلیته یا انتلکتوئلیک، محیط های درس خونده، محیط های آشنا با مسائل روز، با اندیشه های غربی، اینجور حرف ها بیشتر هست و اینجور نادانی ها بیشتر هست. خدا بیامرزه شریعتی رو، میگفت تو اون قصه حسن و محبوبه گفته بود دیگه، میگفت تو این شهر یه معلم بود که هرچی از خدا و قرآن حرف میزد میگفتن که کو نمیشه شاهد بیار. بعد آدمای مختلف شهر رو تو اون قصه دکتر شریعتی تعریف میکنه، یک کت خدا بود اینجوری بود، یکی بود اونجوری بود، از جمله میگه یه شوفری هم بود و یه شاگرد شوفری که اینا گاهی میرفتن شهر رو بر میگشتن، تو این مسیر رفتن شهر رو اومدن لباسشون هم عوض شده بود، طرز حرف زدن این شاگرد شوفر هم عوض شده بود. اینا همون درس خونده ها یه دو کلمه هم یاد گرفته بودن، لغتهای فرنگی، لغتهای شهری. بسیار از انتلکتوئل های ما همین هست. فرحت کی از خاموشش کنه؟ کسی جرأت نداره این کارو بکنه. خیلی خوب، دیدید توی بعضی مساجد و اینا وقتی شماره ماشین رو صدا میکنن طرف کاملا آگاهانه با چند دقیقه تأخیر میره، چون میدونه که اگه الان بلندش فوری بره همه میفهمن ماشین اون بوده دیگه. من دیدم طرف میشینه 10 دقیقه بعد میره، میگم بهش گفتم مرد حساب ماشین تو رو دارن، میگن که الان زایه برم تا اگه من یهو بلندشم میفهمن که الان ماشین من بوده مثلا جای ناجوری وایساده. میگم خب حالا دیگه بالاخره چجوری جواب خدا رو میدن خودشون میدونن. غلط بلا غیرتن داره هر کاری هم میکنید نصد دیگه لاز سوت نزنید. من تنها خواهشم اینه که این نکته رو رعایت بفرمایند دوستان. چی داشتن بگفتن؟ بله خب در محیط های شما این فکرها هم بیشتر هست و از طرفی در محیط های شما هم افرادی وجود دارن که بسیار عمیق و خالص اندیشه های درستی دارن. من نمیخوام اونها رو انکار کنم، ولی خب از اینجور فکرها به هر حال زیاد هست. راه صبر، راه تحمل، راه آرامش و امنیت، سبح به حمد ربک، که خیلی این تعبیر در قرآن در همین سوره اذا جاء نصر الله همینو میگی فسبح به حمد ربک، که من در یکی از جلسات اصلا درباره سوره اذا جاء مفصل یه روایتی رو براتون از امالی صدوق خوندم اگه یادتون باشه، و گفتم برخلاف ظاهر اولیه‌ای که بعضی از ما از این سوره برداشت می‌کنیم که این سوره داره سوره خوشحالیه، سوره فتح و پیروزیه، در اون روایت براتون توضیح دادم و دیدیم که درستم هست که این سوره سوره فتح و سوره فتح هست، ولی در این حال داره دردسرها و مصیبت‌های شما رو در اون فتح افواجا، در اون فتحی که مردم فوج فوج گله‌ای به اصطلاح موافق شما میشن و میان رأی میدن و به دین شما گرایش پیدا میکنن، داره مشکلاتی که اونجا دارید رو براتون میگه. یادتون میاد اون رو باید براتون خوندن؟ واقعیت هم همین. روزی که نصر الله و الفتح میاد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اول بدبختی امت اسلامه، اول مشکلاته، و اونجا هم به پیامبر گفت فسبح به حمد رب. حالا من اینو میخوام توضیح بدم. خیلی این تعبیر در قرآن تکرار شده. خب از تسبیح شروع کنیم. تسبیح یعنی چی در لغت؟ و حمد یعنی چی؟ بگید. تسبیح، حمد یعنی چی؟ حمد رو بگیم اول، آسون تره. حمد یعنی چی در لغت؟ حمد یعنی سپاس میشه شکر، که با هم نزدیکن البته، ثنا و ستایش، یعنی گفتن این که تو چقدر خوبی، تو چه ویژگی های خوبی داری. ثنا و ستایش، ثنا ما ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، لب و دندان ثنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. این حمده. تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی چی؟ بگید. کسی میدونه لغت تسبیح یعنی چی؟ بله دقیق تر. بله تسبیح یعنی همین جوری که گفتن تنزیه و تقدیس و تبرئه خدا از نقایص. بنابراین حمد و تسبیح، حمد یعنی گفتن آن ویژگی ها و صفاتی که در خدا هست و گفتن اینکه تو این چنینی و این خصوصیات رو داری. تسبیح یعنی یاد کردن از اون خصوصیاتی که در خدا نیست، یعنی گفتن اینکه تو اینجوری و اینجوری و اینجوری نیستی. درست شد؟ این معنی حمد و تسبیح. حالا چند دقیقه دیگه من خواهم گفت که تسبیح به حمد و حمد به تسبیح ولی معنی جالب تری داره. خود تسبیح یعنی این، خود حمدم یعنی این، اما قرآن از ما میخواد که هم یسبح به حمد ربک داشته باشیم، یعنی همون جایی که داریم حمد میکنیم همونجا تسبیح خدا بگیم، نه اینکه هم تسبیح بگیم هم حمد بگیم، همون جایی که داریم حمد میکنیم تسبیح خدا بگیم و همون جایی که داریم تسبیح خدا میکنیم حمد خدا رو بکنیم. این میشه ملازمه اینها. نه حمد خداوند اشکالی داره که خیلی هم خوبه، نه تسبیح خداوند اشکالی داره که اونم خیلی هم خوبه، هر دو اینا خیلی خوبن، ولی یه جایی هستش که باید یسبح به حمده باشیم، یعنی در همون جایی که داریم تسبیح میکنیم حمد کنیم و در همون جایی که حمد میکنیم تسبیح بکنیم. اینا ملازمه با هم داشته باشن، درست هم کنار و در کنار هم باشن. من آرام آرام میخوام توضیح بدم که این یعنی چی و این چجور محقق میشه. ولی قبلش خیلی ساده به شما بگم دو نکته رو. نکته اول این که پس معلوم میشه تسبیح و حمد خدا در واقع معنی ندارد غیر از خداشناسی و غیر از معرفت توحیدی، اما یه معرفت توحیدی خیلی خاص و عمیقی که ما آرام آرام معنیشو بیشتر میفهمیم. در حمد و تسبیح هم شناخت خدا وجود داره، هم شناخت مخلوقات خدا وجود داره، هم فهمیدن نسبت میان خدا و مخلوقاتش وجود داره. چرا؟ چون شما اصولا نمیتوانید حمد خدا رو که به جا بیارید، این حمد اولیتون اساسا برمیگرده به فهمی که از موجودات اطراف دارید. ما که نمیتونیم ذات خدا رو مستقیما بشناسیم، ما از روی اینکه موجوداتی وجود دارن در اطرافمون پی میبریم به وجود خداوند. درباره صفاتش هم همینجور، چون میبینیم این موجودات کمالاتی دارن و این کمالات رو از خودشون نمیتونن داشته باشن، میفهمیم اون کسی که این کمالات رو به اینها داده خودش باید واجد این کمالات باشه. در عین حال میفهمیم که پس حالا که این خصوصیات رو دارد اما نقائص این موجودات رو نمیتونه داشته باشه، چون او خالق این هاست، چون رب این هاست، چون فاطر این هاست. پس موقعی شما حمد و تسبیح میتونید داشته باشید که از یه طرف خدا رو بشناسید، یا حالا که حمد و تسبیح میکنیم اینجوری بگیم آرام آرام خدا رو بهتر بشناسیم، و از طرف دیگه رابطه و نسبت میان خدا و مخلوقاتش رو هم بتونیم درست تصور کنیم. اگر شناختی از مخلوقات خدا نداشته باشیم، نه حمد خدا برای ما امکان پذیره، نه تسبیح خدا برامون امکان پذیره. خدا از نقائص بریست، ما این نقائص رو کجا در این عالم پیدا میکنیم؟ در موجودات دیگه. میگیم این اگر موجودات نقائص نداشتند که ما اصلا به نقائص پی نمی بردیم. حالا اون موجودات میخواد خودمون باشن، میخواد دیگران باشن، ما به عنوان یک انسان چجوری میفهمیم که چیزی به نام نقص در موجودات هست؟ با شناختن موجودات. پس تا موجودات نشناسیم نمیتونیم خدا رو تسبیح کنیم. حمد خدا هم بر اساس شناخت ما از موجوداته که توضیح دادم چگونه است. و وقتی حمد و تسبیح میکنیم خدا رو، در عین اینکه خدا رو میشناسیم نسبت میان خدا و موجودات غیر خدا رو هم داریم معلوم میکنیم، یعنی میگیم اون اینها رو دارد، پس این خصوصیات در او هست، هرچه اینها دارن اونجا هم هست مثلا، که حالا من بیشتر توضیح خواهم داد، و اینها رو ندارد. یعنی نسبت میان خدا و خلق رو باید درست تصور کنیم و درست بفهمیم که چه نسبتی میان خدا و مخلوقاتش هست. این یعنی داشتن یک جهان بینی درست، داشتن یک درک درست از جهان هستی، اگه حمد و تسبیح اون درست باشه. یه چیزی هم بهش اضافه کنم و اون این که اگر حمد و تسبیح اون درست باشه، این مستلزم به دست آوردن خودشناسی هم هست. اینو اگه گفتید چرا؟ فهمیدیم که حمد و تسبیح خدا مستلزم خداشناسی هست، قبول. مستلزم شناختن مخلوقات هم هست، اینم قبول. به طور خاص مستلزم خودشناسی و معرفت نفس هم هست. اینو اگه کسی گفت چرا؟ اگه گفت کسی چرا؟ بگید. کسی ایده ای داره؟ خب من میگم. نکتش اینجاست. مگر قرآن نگفت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ مگر نگفت سبح لله من فی السماوات و من فی الارض؟ مگر نگفت و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم؟ مگر اینو نگفت؟ مگر ما و وجود ما در میان آسمان ها و زمین نیستیم؟ مگر ما یک شیء نیستیم؟ ها؟ بنابراین وجود ما هم بنابر این آیات داره تسبیح و حمد خدا رو میگه، مگه نه؟ بنابراین وقتی ما حمد و تسبیح رو عمیق‌تر بفهمیم، در واقع وجود خودمون رو داریم عمیق‌تر میفهمیم. به تعبیر دیگری هر چقدر که عمیق‌تر حمد و تسبیح خدا رو به جا بیاریم، در واقع عمیق‌تر به خودشناسی رسیدیم. عکس نقیضش رو بگم، اون کسی که حمد و تسبیح خدا رو به جا نمیاره، در واقع دچار از خود بیگانگیه، چون وجود او وجودن و فطرتن داره حمد و تسبیح خدا رو میگه. اما ما باید بتوانیم با فهم درست، با فهم عقلانی و منطقی از خودمون اون درک و اون برداشت به دست بیاریم که واقعا هستیم. پس وقتی حمد و تسبیح ما عمیق میشه، در واقع به وجود شناسی خودمون هم که عین حمد و تسبیح خدا هست نزدیک میشیم. پس یسبح بحمدهی، خیلی ناراحت نباشید، بحث اینقدر فلسفی نیست. من الان همین به سرعت الان بحث رو روزمرهش میکنم، اصلا اومدم که بحث رو روزمره کنم امروز. ولی بذارید این مبانی فلسفیشو یه مروری بکنیم. اول بگیم ما پشتمون به کجا گرمه، بعد میایم سراغ نتایج روزمره و عینیش. پس یسبح و یعنی وسبح بحمد ربک دقیقاً به معنی این استش که خداشناسی درستی داشته باشیم، معرفت توحیدی درستی داشته باشیم، جهان بینی درستی داشته باشیم و خودشناسی درستی داشته باشیم. معرفت نفس، معرفت رب، معرفت هستی، جهان بینی. پس به یک تعبیر داره میگه که خب یک نکته هم همینجا اضافه کنیم. گفت وسبح به حمد ربک. بله اون رب الله هست، کما اینکه جایی هم گفت سبح لله ما فی السماوات و الارض، یا گفت سبح اسم ربک الاعلا مثلا. اما یادمون نره این موجودی که داریم تسبیح و حمدش میکنیم رب ماست، رب تو، تویی که میخوای صبر داشته باشی علی ما یقولون، تویی که بهت گفتم اول سوره ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا، تویی که قصه موسی رو برات شرح دادم تا از قصه این موجودات بنی اسرائیلی، تا از قصه فتنه سامری، تا از قصه آزارها و اذیتهایی که برای موسی دادن، تا از قصه اذیتهایی که فرعون از یک طرف میکرد و قوم بنی اسرائیل از یک طرف دیگه میکردن، خودت رو نبازی و خیلی اندوهناک نباشی. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک. این رب توست که میگم تسبیحش کن و حمدش رو به جا بیار همراه با هم. این رب توست، رب تو، ربی که دیگه، حالا دیگه من زیاد حرف نزنم دیگه، این مقالات سوره شعرا و همینایی که تو پنجرم الان می‌نویسیم درباره توحید ربوبی به قدر کافی صحبت کردیم دیگه. همون ربی که در سوره شعرا شما دیدین دیگه، ابراهیم چی گفت؟ ربی که الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی و یحیین، ربی که خنده و گریه ما به دست اوست. آیه قرآن دارم میگم انه هو و اضحک و ابکا سیری و گرسنگی ما به دست اوست، یعنی مسائل مرگ و زندگی ما به دست اوست. یومیتونی و یحیین. سلامتی و بیماری ما به دست اوست، هدایت ما به دست اوست. الذی خلقنی فهو و یهدین، خلقت ما و تطورات وجود ما از اوست. این رب رو بشناسید، نسبت این رب رو با موجودات بفهمید، نسبت خودتون رو با این رب بفهمید، اون وقت صبرتون محقق خواهد شد. اما بازم قول میدم موضوع اینقدر فلسفی نیست، من الان توصیه های روشنتری خدمت شما عرضه میکنم. خلاصه کلام این است که وقتی تسبیح و حمد خدا رو میکنید، معرفت توحیدی شما، حالا اینجا دیگه من توحید رو به معنی وسیعش میگیرم، یعنی چیزی که شامل خودشناسی و جهانشناسی هم میشه، که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه. اینجا که میگم معرفت توحیدی شامل خودشناسی هم میشه، شامل جهانشناسی هم میشه، هرچه هست اوست، همه چیز جلوه خداست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو معکم اینما کنتم، او در کنار شما نیست، او با خود شماست، او با خود موجودات است. اینما تولوا فثم وجه الله، هر جا رو کنید خدا آنجاست. ولله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از آن خداست. گرفتید چی میخوام بگم؟ معرفت توحیدی که میگم شامل خداشناسی، خودشناسی و جهانشناسی هر سه با هم میشه. خب وقتی میگه وسبح بحمد ربک، یعنی معرفت توحیدیت رو کاملتر کن. این راهیه که باید دنبال بکنید. اما چگونه؟ اجازه بدید یک کمی برگردیم عقبتر و درباره تسبیح بیشتر حرف بزنیم. خب فرمودن که تسبیح یعنی منزه دانستن خدا از آنچه که در اون نیست، یعنی گفتن این که این چیزها در خدا نیست، اون چیزهایی که واقعا درش نیست دیگه، نه اون چیزهایی که درش هست و بگید نیست. منزه دانستن خدا از اون چیزهایی که واقعا در خدا نیست، این میشه معنی تسبیح. خب حالا از شما میپرسم، در قرآن تسبیح از چی باید بکنیم؟ اون چیزایی که در خدا نیست چیا هستن و چگونه در زندگی ما متجلی میشن؟ یه چیزایی در خدا نیست و ما باید خدا رو تسبیح کنیم، هی به یاد بیاریم که اینا در خدا نیست. خب اینا چی هستند؟ دقیقا چیا هستند؟ و ما کجا پیدا کنیم در زندگیمون که خدا رو باید از چی تقدیس کنیم؟ از چی تنزیه کنیم؟ چی رو یادمون بیاریم که در خدا نیست؟ کسی ایده ای داره؟ راهنمایی کنم. قرآن به صراحت گفته که خدا رو از چی تسبیح کنیم؟ از چی؟ و؟ آف. قرآن به صراحت گفته خدا رو از دو چیز تسبیح کنیم. اما یصفون یا اما تصفون، فرقی نمی کنه از اون چی خودتون تو، یا اما یشرکون یا اما تشرکون. خیلی جالبه. من اولا یادآوری کنم بعضی از این آیات رو، ببینید چقدر این تعبیر در قرآن زیاد و با تأکید آمده. فسبحان الله رب العرش اما یصفون، سبحانه، سوره انبیا بود خوندم، سوره انعام، سبحانه و تعالی اما یصفون، سوره توبه، سبحانه اما یشرکون، سوره یونس، سبحانه و تعالی اما یشرکون، سوره نحل، سبحانه و تعالی اما یشرکون، سوره اسراء، سبحانه و تعالی اما یقولون. اینجا دیگه نگفت تصفون یا یصفون، اما یقولون علوان کبیرا، همونه، هیچ فرقی نمی کنه. یصفون همون قول مردمه دیگه. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. سوره روم، سبحانه و تعالی اما یشرکون. سوره زمر، سبحانه و تعالی اما یشرکون. سوره حشر،
سبحان الله عما یشرکون. سوره تور سبحان الله عما یشرکون. سوره زخرف سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. سوره صافات سبحان ربک رب العزة عما یصفون. بازم سوره صافات سبحان الله عما یصفون. سوره یاسین سبحان الله و تعالی عما یشرکون. عما یصفون عما یشرکون. شما رو یاد چی میاندازه این دو تعبیر؟ بخوایم به زبان امروزی بگیم دو جا هستش که ما باید خدا رو تسبیح کنیم. این دو جا کجاست؟ ساده است. یکی در مبانی نظری ما و دوم در زندگی عملی ما. مبانی نظری یعنی همون جایی که درباره خدا سخن میگویید. نظر اصلا فعلا کاری به عمل نداری. سخنان شما درباره خدا این باید سخنان درستی باشه. باید بدانید که خدا چگونه هست، خدا چگونه نیست. راحتتون کنم؟ باشه راحتتون میکنم. مبانی نظری شما درباره خدا درست نیست و دائم باید تسبیح رو بیشتر کنید. مگر اونجایی که بگید، مگر اونجایی که بگید در ماه رمضان خیلی باهاش معنوسید، مگر اونجایی که دعای جوشن کبیر در وجود شما محقق شده باشد. یعنی واقعا این اسماء خداوندی که در دعای جوشن کبیر هست اینا همونایی باشه که شما باهاش خدا رو میشناسید. هزار اسم خدا در این دعا هست. یا مرسل الریاح، یا فالق الاصباح، یا خیر الناصرین، یا خیر ذاکر و مذکور، یا رب العالمین. من هزار تا اسمو که دیگه الان نمیتونم بگم، ولی گفتن ماه رمضان این دعا رو شده در طول ماه بخوانید، شده اول ماه رمضان بخوانید. خیلی تاکید شد. من همینجا فقط یه نکته رو بگم. در شرح نزول دعای جوشن کبیر آمده که در یکی از جنگ ها زره پیامبر رو خیلی اذیت میکرد، گرم بود. جبرئیل نازل شد، گویا رسول الله تو، دیگران نه، شما این دعا رو بخون و زره رو بنداز دور. شما این دعا رو بخون، دیگه به این زره احتیاج نداره. یعنی کسی که این دعا در وجودش محقق بشود دیگه به زره احتیاج نداره، به اسبم احتیاج نداره، به شمشیرم احتیاج نداره. کسی که این دعا در وجودش محقق بشود احتیاج نداره، نه به این معنا که حالا حتما باید اندازه دور. فهمیده که هر اتفاقی در این عالم به دست خداست. همون توحید ربوبی که بارها در برای صحبت کرد. و تا وقتی و برای اینکه این دعا در وجود ما محقق بشود دائم باید اینو تکرار کنیم. القوس سبحانک یا لا اله الا انت. سبحانک. اگر من نفهمیدم دعای جوشن کبیر رو باز کنید، قسمت‌های مختلفش رو بخوانید. خیلی زیباست این دعا. من یکی از دل خوشیام، من که نمیخونم دعای جوشن کبیر رو، ولی یکی از این توفیقش زیاد نیست، جمونتریام بیشتر میخوندم، ولی یکی از دل خوشیام اینه که شبا که میرم یه مراسمی در شب قدر این رادیو رو روشن کنم، این دعا رو گوش کنم و غرقش بشم. هر جاش باشه برام مهم نیست. معتقدم یه بندش انسان رو از این دنیا بیرون میبره، فقط یه بندش، فرقی نمیکنه کدوم بندش. انقدر من این دعا رو دوست دارم، انقدر این دعا رو دوست دارم. میدونید در اعمال شب قدرم به طور خاص نیامده خواندن دعای جوشن کبیر. یه سنتیه که ما ایرانی‌ها داریم، خیلی هم سنت بدی نیست. حالا بالاخره برای اینکه خوابم غلبه نکنه و تا سحر بیدار بمونن بعضی این دعا رو می‌خونن دیگه، خیلی هم خوبه. ولی جزء اعمال شب قدر نیست، جزء اعمال شب احیا من ندیدم که باشه. اگرچه سنت دیرینه ای داره و بسیاری از علما این کارو میکردن از قدیم. چیزی که میخوام برای شما بگم اینه که این دعا رو بخونید تا تا وقتی این دعا در وجود ما محقق نشده دائما باید خدا رو تسبیح بگیم. سبحانک یا لا اله الا انت. معلوم میشه تا وقتی این دعا در وجود ما محقق نشده توحیدمون کامل